سرشت جنسی انسان جلد چهارم
فصل 19 وقتی که زنان از نظر جنسی برانگیخته می شوند. آه و ناله های زنانه حین آمیزش. اینجا سؤالی را مطرح می کنیم که هر بار از حاضران در کنفرانس های عمومی می پرسیم. آیا تا به حال شنیده اید که یک زوج با یکدیگر آمیزش جنسی داشته باشند و چه کسی است که نشنیده باشد؟ و صدای کدام شریک بلندتر است؟ پاسخی که هر بار در همه موقعیت ها توسط مردان، زنان، دیگر جنس خواهان، همجنسگرایان، آمریکایی ها، فرانسوی ها، ژاپنی ها و برزیلی ها دریافت میکنیم همواره یکیست. بسیار خوب، دست ها پایین. اصلا قابل مقایسه نیست. نیازی نیست ما به شما بگوییم. زیرا خودتان از قبل میدانید. نمیدانید؟ بله، دقیقا همان جنسی که جنس خجالتی، عفیف و نجیب معرفی شده است، عامل بخش اعظم آه و ناله ها، فریاد ها و کمک طلبیدن از خداوند حین آمیزش است و همینطور مخاطب فوش و لعنت های همسایه های دیوار به دیوار. اما چرا؟ از پشت عینک روایت مرسوم آنچه دانشمندان صداسازی زنان حین آمیزش یا FCV می خوانند یک معمای بزرگ است. شاید گفته استون پینکر را به یاد آورید که در تمامی جوامع آمیزش جنسی دست کم تا اندازه ای امری زشت و زننده در نظر گرفته می شود و آمیزش به طور خصوصی انجام می شود. سوال اینجاست. در این گونه ظاهراً تک همسر اصولاً چرا باید جنس مؤنث ریسک کند و توجه سایر نرها را به آمیزشش جلب کند؟ چطور است که از بخش‌های شرقی تا مناطق بالادست آمازون زنان بسیار بیشتر از مردان لذت جنسی خود را با صدای بلند طوری که به گوش همگان برسد بیان می‌کنند؟ و چرا برای مردان دیگر جنس خواه نادیده گرفتن و بی تفاوت بودن نسبت به صدای زنی که در حال تجربه اورگاسم هست اینقدر دشوار است؟ آنها می گویند که زنان قادرند صدای گریه بچه را از فاصله ای بسیار دور بشنوند، اما آقایان، ما از شما می پرسیم آیا از میان سر و صداهای بلوک های آپارتمان صدایی هست که از صدای زنی قوطه‌ور در شهوت تشخیصش آسان‌تر باشد و البته چشم پوشی از آن دشوارتر؟ اگر شما یکی از 10 یا 15 نفری هستید که هنوز در قید حیات هستید اما هرگز صحنه‌های مصنوعی اورگاسم مگریان در مجموعه وقتی هری سالی را دیدار کرد ندیده اید، همین الان آن را تماشا کنید. این ویدئو به صورت آنلاین به آسانی قابل دسترس است. این یکی از شناخته شده ترین صحنه ها در تمام سینمای مدرن است، اما اگر نقش ها معکوس بود، این صحنه دیگر آنقدر جالب نمی بود. حتی شاید اصلا فهمیده نمی شد. مثلا تصور کنید، این بیلی کریستال است که در یک میز رستوران نشسته و شروع به نفس کشیدنهای عمیق می کند. قدری چشمانش را خمار می کند، چند بار خورخور می کند، چند گاز به ساندویچ می زند و به خواب می رود. هیچ خنده ای ندارد و هیچ کس در اغذیه فروشی متوجه آن نمی شود. اگر اورگاسم مردان را شبیه به یک صدا خفه کن برای ساز سنج بدانیم، اورگاسم زنان یک اپرای کامل است، پر از جیغ و فریاد، طوری که آوازخوان‌ها مکس خواهند کرد و مشت کوبان بر میز پر سر و صدا ترین اغذیه فروشی نیویورک نیز مطمئناً ساکت خواهند شد. باید دقت کنید که فریادهای زنانه ناشی از سرخوشی حین آمیزش یک پدیده مدرن نیست. برای نمونه، آموزه‌های کاماسوترا حاوی توصیه‌های کهن در مورد نحوه صداسازی زنان حین آمیزش است. این آمیزه‌ها شامل تکنیک‌های شهوانی و انواع ابراز احساسات سرخوشانه است که یک زن می‌تواند از بین آنها دست به انتخاب بزند. به عنوان یک بخش مهم از ناله کردن‌ها، او می‌تواند بر اساس تصوراتش از ناله‌های قمری، فاخته، کبوتر، توتی، زنبور عسل، بلبل، قاز، اردک و کبک استفاده کند. صدای قاز، اگر خوشتان می‌آید بوق بزنید. اما از این فنون شهوانی ملهم از آغل و انبار که بگذریم، معلوم نیست که چرا در یک گونه تک همسر یا چند همسر خفیف، جنس مؤنث باید حین آمیزش توجه دیگران را به سوی خود جلب کند. این در حالی است که اگر میراث هزاران نسل آمیزش‌های چند نفره را در جنسیت انسان مدرن لحاظ کنیم، آنگاه فهمیدن علت این همه سر و صدا چندان دشوار نیست. آنطور که معلوم شده است، جنس ماده انسان تنها ماده ای از نخستی ها نیست که حین آمیزش سر و صدای زیادی تولید می کند. یک نخستی شناس بریتانیایی به نام استوارت سیمپل نشان داده است که در طیف وسیعی از گونه ها، ماده ها درست پیش از حین یا بلافاصله پس از آمیزش از خود صدا تولید می کنند. این صدا سازی ها به ویژه در میان نخستی ها بسیار رایج است و شواهد و مدارک روز افزون نشان می دهد که از طریق این صداها آن ماده سایر نرهای گروهش را برای آمیزش اقوا می کند. دقیقاً کاملاً منطقی است که صدای زنی که در حال لذت بردن از آمیزش جنسی است یک مرد دیگر جنسگرا را تحریک کند. در واقع سر و صدای آمیزش او یک دعوت بالقوه از سایر نرها برای شرکت در آمیزش و به این طریق دامن زدن به رقابت اسپرمی است. سیمپل به ثبت بیش از 550 صدای آمیزش از 7 بونوبوی ماده پرداخته و ساختار آکوستیک این صداها را تجزیه و تحلیل کرده است. او نشان می‌دهد که این سر و صداهای پیچیده حاوی اطلاعاتی هم درباره وضعیت تولید مثلی آن ماده، صداها هنگامی که ماده‌ها به زمان تخمک گذاری نزدیک‌تر بودند پیچیده‌تر می‌شود. و هم درباره موقعیت نری است که این سر و صداها به دلیل آمیزش با او ایجاد شده است. صداها حین آمیزش با نرهایی که موقعیت بالاتری دارند طولانی تر و حاوی واحدهای صوتی متمایزتری است. به این ترتیب دست کم در بونوبوها نرهایی که به این صداها گوش می دهند می توانند احتمالاً به اطلاعاتی در مورد احتمال بارور کردن آن ماده و همینطور به اطلاعاتی در مورد رتبه و جایگاه نری که با آن ماده مشغول آمیزش است دست یابند. مردیت سمال موافق است که صداهای مربوط به آمیزش نخستی های ماده به آسانی قابل شناسایی است. حتی یک فرد تازه کار نیز می تواند سر و صداهای مربوط به اورگاسم یک نخستی ماده غیر انسان یا همینطور آواهای مربوط به لذت جنسی را شناسایی کند. سمال میگوید ماده ها صداهایی تولید می کنند که در هیچ زمانی غیر از زمان آمیزش شنیده نمی شود. ماده های مکاک دمشیری حتی در زمانهایی که در حالت تخمک گذاری قرار ندارند از صداهای آمیزش برای جلب توجه نرها استفاده می کنند. سمال گزارش می‌کند که در میان این نخستی‌ها ماده‌های در حال تخمک‌گذاری در اغلب مواقع اقواگری صوتیشان را به سمت نرهای بیرون از گروه هدایت می‌کنند و به این طریق خون جدیدی وارد ترکیب آمیزشیشان می‌کنند. میزان سر و صدای ماده حین آمیزش شدیداً با آمیزش آزاد و غیر انحصاری در گونه مورد نظر مرتبط است، در حالی که با تک همسر بودن آن گونه ارتباطی ندارد. آلن دیکسون یادآور شده است که ماده های نخستی هایی که از نظر جنسی انحصاری عمل نمی کنند، در مقایسه با ماده های نخستی های تک همسر و چند همسر سر و صداهای آمیزشی پیچیده تری از خود بیرون می دهند. از پیچیدگی سر و صداها که بگذریم، گافری پرادان و همکارانش به مطالعه صداهای آمیزشی در طیفی از نخستی ها پرداخته اند و نشان داده اند که میزان غیر انحصاری بودن آمیزش جنسی در جنس ماده گونه مذکور پیش بینی کننده میزان استفاده از انواع اصوات حین آمیزش است. داده های ایشان نشان می دهد که هرچه میزان آزاد و غیر انحصاری بودن سکس در گونه مورد نظر بیشتر باشد، گونه مورد نظر سر و صداهای آمیزشی بیشتری تولید می کنند. به همین شکل ویلیام جی همیلتون و پاتریشیا سی آروود به تحلیل صداهای آمیزشی نخستی‌های مختلف پرداختند و در این میان سه زوج انسانی را نیز مورد مطالعه قرار دادند. آنها نشان دادند که سر و صداهای ماده‌ها به تدریج همراه با نزدیک شدن به اورگاسم شدیدتر می‌شود و در زمان اورگاسم ریتمی سریع و منظم پیدا می کند. نوت‌هایی از نظر زمانی برابر با فواصل زمانی برابر بین نوت‌ها. و این چیزی است که در سر و صدای جنس نر هنگام تجربه اورگاسم به چشم نمی خورد. علاوه بر این نویسندگان عنوان کرده اند در سر و صدای آمیزش جنسی انسان پیچیدگی ساختار آوایی ثبت شده در میان بونوبوها مشاهده نمی شود. اما احتمالاً این موضوع را باید به فال نیک گرفت، چرا که در جایی دیگر از مقالهشان در می یابیم که سر و صدای آمیزشی بونوبوهای ماده حتی برای گوش انسان نیز از 300 متر دورتر به طور واضح قابل شنیدن است. پیش از آن که نتیجه بگیرید سر و صدای آمیزشی ماده صرفاً پیغامی لذت جویانه برای اندکی تحریک است، به صیادانی فکر کنید که ممکن است به واسطه شهوت پراکنی نخستی ها به سوی آنها کشیده شوند. اگرچه شامپانزه ها و بونوبوها ممکن است بتوانند به دلیل سکونت بر روی شاخه های درختان از این بابت در امان باشند، اما بونوبوها همانند نیاکان زمین نشین ما در کنار پلنگ ها و سایر صیادانی زندگی می کنند که علاقه فراوانی به نخستی های تر و تازه از نوع دوبل برگر دارند. به ویژه با توجه به اینکه برای جفت در حال آمیزش هوش و حواس چندانی باقی نمی ماند، این امر می تواند آنها را در وضعیت آسیب پذیری قرار دهد. همانطور که هامیلتون و آروود مطرح کرده اند، علی‌رغم خطر قرار گرفتن افراد و گروه در معرض صیادان، این بونوبوها عادت دارند که حین آمیزش سر و صدا کنند. پس باید این صداها نوعی ارزش سازشی داشته باشد. اما این مسئله سازشی چه میتواند باشد؟ نویسندگان چندین فرضیه را مطرح کردند، از جمله این دیدگاه که این سر و صداها می تواند یک استراتژی برای کمک به تحریک نر و نهایتاً به انزال رساندن او باشد. این تحلیلی است که ظاهراً بسیاری از تنفروشان جنسی نیز آن را تأیید می کنند. احتمالاً این ایده تا اندازه ای صحیح است، اما حتی اگر همچنین باشد، نخستی های نر برای به انزال رسیدن نیاز چندانی به همکار و دستیار ندارند. هرچه باشد، نر انسان خیلی سریع می تواند به انزال برسد. دست کم حین آمیزش با زنانی که برای به انزال رساندن هرچه سریع تر مردان از آنها پول دریافت نکردند. به ویژه با توجه به دیگر شواهد و مدارک مرتبط به نظر می رسد در انسان ها کار کرده سر و صدای جنسی ماده به احتمال بسیار بیشتر جذب نرها به سمت ماده در حال تخمک گذاری و از نظر جنسی پذیرا و به این ترتیب ترغیب نرها به رقابت اسپرمی با تمامی مزایای همراهش برای آن ماده است. هم مزایای تولید مثلی و هم مزایای اجتماعی. به هر حال، علی‌رغم تمامی این سر و صداهای ایجاد شده توسط زنان در سرتاسر جهان، به قول ناتالی آنگیر، عقیده به خجالتی و عفیف بودن جنس ماده همچنان دوام آورده است. این تصویر از جنس زن با صفتهای مختلف شاخ و برگ داده می شود و علی‌رغم این که تصدیق می شود که این یک تصویر ناقص از استراتژی جفتی ماده است، اما همراه با عقاید از نظر اجتماعی پذیرفته، یک بار دیگر سر و کله این نوع نگاه پیدا می شود. بدون پستان‌ها بهشتی وجود ندارد. چه خوشحال شویم چه ناراحت، در ماده انسان برخلاف عموزاده‌هاشان برای ارسال پیام پذیرایی جنسی بخش‌هایی از بدن تا 5 برابر اندازه عادیشان بزرگ نمی‌شود و رنگشان به رنگ قرمز روشن تغییر نمی‌کند. اما آیا شواهد و مدارک آناتومیکی وجود دارد که نشان دهد زنان به عنوان یک موجود بسیار سکسی تکامل یافتند؟ البته که وجود دارد. معلوم شده است که هر ذره از بدن زنان به اندازه بدن مردان و همچنین رفتار ناهوشیارش مملو از نشانه های هزاران سال روابط جنسی آزاد و غیر انحصاری و رقابت اسپرمی است. پستان ماده با اینکه تقریباً فاقد هر نوع بافت ماهیچه‌ای است، زور حیرت انگیزی دارد. قدرت زنانی که بدنی پر انحنا دارند، حتی برای اعمال نفوذ در فاضل‌ترین و سرسخت‌ترین مردان نیز کافی است. طوری که هر کسی در آن دور و بر باشد، متوجه این موضوع می شود. امپراتوری ها سقوط کردند، خواست ها معکوس شدند، میلیون ها روزنامه و تقویم فروخته شدند و در همه این رخدادها نیروی اسرارآمیز این عضو که نهایتاً 2 کیسه کوچک چربی است نقشی شگفت داشته است. یکی از قدیمی ترین مجسمه های انسانی که می شناسیم ونوس ویلندورف نام دارد که حدوداً 25 هزار سال پیش ساخته شده است و شامل زنی با پستانهایی بزرگ است. گویا در این پستانهای اغراق شده که متعلق به 250 قرن پیش است، کمترین نشانه ای از کهنه شدن دیده نمی شود. بر اساس آمار انجمن جراحی پلاستیک آمریکا، تنها در سال 2007 در ایالات متحده 347,254 جراحی بزرگ کردن پستان صورت گرفته است که این کشور را از نظر میزان انجام عمل جراحی در بالاترین رتبه قرار می دهد. چه چیزی به پستان زنان چون این قدرت نفوذ شگرفی در برابر ادراک جنس نر می دهد؟ اول از همه بیایید با رد فرضیه های کاملا ابزاری و فایده گرایانه آغاز کنیم. در حالی که کارکرد غدد پستانی موجود در پستانهای زنان شیردهی به نوزادان است، اما نکته اینجاست که آن بافت چربی که به پستان جنس ماده انسان آن انحنای جادویی و آن حالت گرد لرزان و پفدار را می دهد، هیچ ربطی به تولید شیر ندارد. با توجه به هزینه های فیزیولوژیک آشکار داشتن پستان هایی که همچون پاندول نوسان می کنند، مشکلاتی مانند پشت درد، از دست دادن تعادل، دشواری هنگام دویدن، اگر آنها برای تبلیغ شیر برای نوزادان نیستند، پس به چه منظور این وزنه های سنگین در بدن زن تکامل یافته و حفظ شده اند؟ نظریه هایی متفاوت در این زمینه مطرح شده اند. از باور به اینکه پستان ها ابزاری برای تبلیغ کیفیت باروری زن هستند، تا وسیله ای برای انباشت چربی کافی به منظور تحمل سختی های دوران حاملگی و شیردهی. یک نظریه دیگر نیز در این باره مطرح شده است که تقلید اندام جنسی نام دارد. بر اساس این نظریه، پستان‌های آویزان در جنس ماده در انسان حول و حوش زمانی به شکل کنونی در آمده است که انسان شروع به راه رفتن بر روی دو پا کرده است، تا به این شکل بتواند توجه نر را که تا پیش از آن با خیره شدن به چربی انباشت شده در منطقه باسن تحریک می شد جلب کند. نظریه پردازان حامی نظریه تقلید اندام جنسی یادآور شده اند که تورم باسن، آنطور که در شامپانزه ها و بونوبوها دیده می شود، می توانست در حرکت یک نخستی دوپا تداخل ایجاد کند. به این ترتیب آنها استدلال می کنند که وقتی نیاکان دور ما شروع به راه رفتن بر روی دوپا کرده اند، برخی از علائم زایایی زنان از دفتر پایینی به ویترین جلویی منتقل شدند. جالب است که در فرایندی که شاید بتوان آن را یک پینگ پونگ تاریخی نامید، قواعد مد با گام‌های قول آسا این برجستگی را طی قرن‌ها از جلو به عقب و برعکس جا به جا کردند. با ابداعاتی نظیر کفش‌های پاشنه بلند، دامن‌های ویکتوریایی و سایر ترفندهای بزرگ کننده باسن. شباهت دیداری بین این دو بخش از آناتومی ماده با جین‌های فاق کوتاهی که اخیراً محبوب شده و به شکلی تحریک آمیز آمدانه خط باسن را نشان می‌دهد، تسهیل شده است. یک ژورنالیست به نام جانل راون می‌نویسد خط باسن یک شکاف جدید است که به شکلی اقوا کننده از شلوار سوپر مدل ها و عامه بیرون می زند. اگرچه ویژگی های سرکشانه و تا اندازه ای جلف خاص خودش را دارد، اما نرمی و گردی دلبرانه اش در حد یک جفت پستان بی نقص است. اگر به تدریج با افزایش سن در حال از دست دادن انحناهای بدنتان هستید، می توانید یک شورت سوتیان نما از کمپانی بابلس بادی ویر بپوشید که قول داده تا اثری ایجاد کند که سر هر مردی را از روز ازل تا به امروز به سمت خود بچرخاند. درست مثل دامنهای ویکتوریایی، این شورت‌های سوتیان نما نیز از انحناهای کامل باسن شامپانزه ها یا بونوبوهای در حال تخمک گذاری تقلید می کند. از دست دادن انحناها با گذر عمر دیگر چه اهمیتی دارد وقتی پستانهای زن با این ترفندها بزرگ شده باشد؟ در هر حال، همانطور که زایایی زن با گذر سن محو می شود، پستانهایش نیز چنین می شود و این یک بار دیگر از این دیدگاه حمایت می کند که آنها برای تبلیغ وضعیت زایایی زن تکامل یافتند. ماده انسان تنها ماده‌ای در میان نخستی‌ها نیست که با پستان‌هایش پیام‌های مربوط به وضعیت زایایی ارسال می‌کند. با بونگلادا یک نخستی دو پای دیگر است که در جنس ماده‌اش برآمدگی‌های جنسی در ناحیه پستان دیده می‌شود. همانطور که میتوان انتظار داشت برجستگی پستان گلادای ماده همراه با دوره پذیرایی جنسی ظاهر میشود و مجدداً از بین میرود. اما از آنجا که ماده انسان به طور بالقوه همواره از نظر جنسی پذیرا است، پستانهای او از زمان بلوغ جنسی به بعد تقریباً همواره برجسته است. اما همه نخستی های ماده دارای برآمدگی اندام جنسی طوری که بیانگر موقعیت تخمک گذاریشان باشد نیست. مردیت اسمال گزارش می کند که تنها در 54 گونه از 78 گونه مورد بررسی می توان تغییر ظاهری آشکاری را حین چرخه قاعدگی مشاهده کرد. و نیمی از این گونه ها تنها یک رنگ صورتی خفیف را نمایش می دهند. در اینجا نیز یک بار دیگر آن دو نخستی که از همه به ما نزدیک ترند جزء دسته صورتی های خفیف قرار نمی گیرند. آنها به دلیل مسائل جنسی آزاد و غیر انحصاریشان تنها میمون های انسان ریختی هستند که برآمدگی جنسیشان با این قرمز پررنگ و زننده نمایش داده می شود. قرمزی باسن شامپانزه ماده به طور متوالی ظاهر می شود و دوباره از بین می رود که این بیانگر پذیرایی یا عدم پذیرایی جنسی اوست. اما در مورد بونوبو همانطور که اسمال تأیید می کند، تورم جنسی اندام بونوبوی ماده در طول زمان تغییر چندانی نمی کند و بونوبوی ماده همواره پیام زایایی ارسال می کند، بسیار شبیه به الگوی پذیرایی ماده انسان. اگرچه بسیاری از نظریه ها عنوان می کنند که ماده انسان دارای تخمک گذاری پنهان است، اما این موضوع آنقدرها هم پنهان نیست. اگر بدانید چطور به کجا نگاه بیندازید. در یک پژوهش مارتی هاسلتون و همکارانش به مردان عکس‌های مختلفی از 30 زن نشان دادند. برخی از عکس‌ها مربوط به حوالی زمان تخمک گذاری این زنان و برخی مربوط به زمان‌های دیگر بود. نتیجه این تحقیق نشان داد که مردان در قضاوت در مورد اینکه در کدام عکس‌ها زنان سعی دارند جذاب‌تر به نظر برسند کاملا خوب عمل می کردند. نکته دیگر آن بود که میزان جذابیت زنان با وضعیت قاعدگی آن زنان مطابقت داشت. به عبارت دیگر این محققان دریافتند که گرایش زنان به این است تا در دوره‌ای که احتمال باروریشان بیشتر است لباس‌های بدن نماتری بپوشند. علاوه بر این هاسلتون می نویسد عکس هایی که مربوط به زمان نزدیکتری به تخمک گذاری آن زن بودند توسط مردان از همه بیشتر انتخاب می شد. سایر محققان نیز دریافتند که مردان بوی بدن زنانی را که نزدیک به زمان تخمک گذاری هستند ترجیح می دهند و اینکه زنان هنگامی که احتمال باروریشان بیشتر است به شکل‌های مختلف رفتارهای اغواگرانه بیشتری از خود نشان می دهند، از جواهرات و عطر و آدوکلونهای بیشتری استفاده می کنند، بیشتر بیرون می روند، به احتمال بیشتری به تجربه های جنسی گذرا و مقطعی پاسخ می دهند و به احتمال کمتری با معشوقه های جدید از کاندوم استفاده می کنند.